در ایران ساعت 19 جمعه 10 فوریه 2012 میلادی 21 بهمن ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شامگاهتان خوش. شامگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز رویا کریمی مجد با تازه ترین خبرها.
دو انفجار در ساختمان‌های نظامی و امنیتی در شهر حلب در شمال سوریه حداقل 25 کشته و 175 زخمی بر جای گذاشت. تلویزیون دولتی سوریه با اعلام این خبر گفت که تروریست‌ها مسئول این دو انفجار بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. خبرگزاری آسوسییتد پرس نیز اشاره کرد که انفجار در شهر حلب سوریه که تاکنون به طور عمده از حکومت بشار اسد حمایت کرده است، نخستین خشونت بزرگ در این شهر به شمار می رود. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی روز جمعه از اقدام روسیه و چین در وتو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد سوریه انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی که در تلویزیون دولتی عربستان سعودی سخن می گفت با اشاره به اقدام روسیه و چین افزود، تردیدی وجود ندارد که اعتماد جهان به سازمان ملل متحد خدشه‌دار شده است. در این میان قرار است وزیران خارجه 22 کشور عربی در هفته آینده بر سر اعزام یک هیئت مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه تبادل نظر کنند. صادرکنندگان مواد غذایی در اروپا میگویند به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران، این کشور برای واردات کالاهای اساسی از جمله گندم با مشکل مواجه شده است و تلاش می‌کند برای پرداخت بهای گندم وارداتی خود از طلا و نفت استفاده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران در روزهای گذشته 400 هزار تن گندم برای تحویل فوری از بازار جهانی خریداری کرده و مشخص نیست بهای این غلات را چگونه پرداخت کرده است. بر اساس این گزارش، بررسی‌های انجام شده در بازارهای جهانی نشان می‌دهد که از آغاز سال جاری میلادی، ایران برای واردات کالاهای اساسی مانند برنج، روغن خوراکی، چای و خوراک دام و تیور با مشکل مواجه بوده است. شورای هماهنگی راه سبز امید اعلام کرد که 33 سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 در شرایطی برگزار می شود که چیزی از آرمانهای آزادی، استقلال، عدالت و پیشرفت برای ایرانیان باقی نمانده است. این شورا همچنین از ادامه آنچه حبس غیرقانونی بسیاری از فعالان سیاسی و میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نامید انتقاد کرد. این شورای نزدیک به میرحسین موسوی با اشاره به فراخوان خود برای راهپیمایی در روز 25 بهمن در تهران و شهرهای دیگر ایران از معترضان خواست در این حرکت اعتراضی حضوری فعال و خلاقانه و توأم با تدبیر و به دور از خشونت داشته باشند. امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اعلام کرد که با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات قصاص برای افراد زیر 18 سال ممنوع شده است. این نماینده مجلس با اعلام این موضوع به سایت قانون آنلاین افزود که سن کیفری در قانون قبلی 9 سال قمری برای دختر و 15 سال قمری برای پسر و رسیدن آنان به سن بلوغ بود، اما در قانون جدید دختران و پسران زیر 18 سال شمسی جزء اطفال و نوجوانان محسوب می شوند. آقای رحیمی گفت برای افراد زیر 18 سال تمهیداتی در نظر گرفته شده است، از جمله آنکه برای کودکان 9 تا 15 سال اقدامات مراقبتی از جمله تحویل به والدین و نصیحت در نظر گرفته شده است و برای افراد بین 15 تا 18 سال با توجه به نوع جرم آنها معرفی به کانونهای اصلاح و تربیت در نظر گرفته شده است. آقای طاهری.
رویا کریمی، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در دیگر صفحات مجله شامگاهی رادیو فردا. جمهوری اسلامی در واردات دریاییش نیز دچار دشواری شده است، آنچنان که یکی از خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهد. کشتی مواد خوراکی در مسیر ایران راهشان را ناگهان کج می‌کنند و دور می‌شوند. این آقا دروغگوست، ویژه خاری هم میکنه. من دروغگو نیستم، تو دروغگویی که حتی مدرک دکترایت هم تقلبی است. نبرد احمد توکلی و محمد رضا رحیمی با ایرادات اتهامات پی در پی به یک گر رو به اوج میرود. یکی نماینده مجلس، دیگری معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران. از مادران پارک لاله یاد می‌کنیم. مادران داغداری که آنچه اعترافگیری و شکنجه‌های سبوانه در زندان‌های جمهوری اسلامی خواندند می‌گویند خونین دلند. مادران پارک لاله. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. کشتی کشتی مواد خوراکی در میانه راه ایران راهشان را کج می کنند و سر از دیگر بندرها در می آورند. در پی تحریم های مالی اعمال شده بر جمهوری اسلامی، واردات دریایی ایران نیز دچار دشواری ها شده است. آنچنان که خبرگزاری رویترز می گوید دریا شاهرگ واردات غذایی ایران است، اما اکنون کشتی های حامل مواد مورد نیاز بازارهای ایران در این پهنه نیز به بنبست می خورند. بنبست های دریایی. در گفتگوی با پروفسور شاهین فاطمی، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس، علیرضا کرمانی از رادیو فردا در آغاز پرسیده است مواد غذایی برای ایران که تحریم نشده، پس ماجرا چیست؟ شاهین فاطمی:
مسئله مهم اینه که ارزان‌ترین وسیله حمل و نقل از طریق اقتصادی دریاییه، بنابراین بزرگترین عامل انتقال مواد غذایی از راه دریایی، و بعدم مهمتر از مسئله کشتی‌داری مسئله بیمه است، چون هیچ کشتی حاضر نیست هیچ محموله‌ای رو منتقل کنه. میگن که اول یک شرکت بیمه آماده بشه مخاطرات رو بیمه بکنه.
آقای فاطمی، خبرهایی که توی این یکی دو روزه هست این است که واردات مواد غذایی به ایران دچار مشکل شده. خب مواد غذایی که شامل تحریم ها نیست.
بله، مواد غذایی شامل تحریم ها نیست، مواد دارویی هم شامل تحریم ها نیست، اما متاسفانه هر دوی اینها غیر مستقیم رنج میبرن و مسئله ایجاد میکنن و در آینده مسئله بیشتری ایجاد خواهند کرد. چرا؟ برای اینکه شما برای مواد غذایی مواد دارویی هم باید پول بدید، برای اینکه پول بدید باید پول منتقل بکنید، و برای اینکه منتقل بکنید بانک مرکزی شما باید با بانک‌های مرکزی کشورهای دیگه و بانک‌های بزرگتون با بانک‌های دیگه ارتباط داشته باشن. وقتی که شما نتونید هزینه رو بپردازید، خب معامله صورت نمی‌گیره.
معامله با نفت یا طلا یا معاملات پایاپای که این روزها مطرح شده تا چه اندازه میتونه کارگشا باشه و رفع مشکل کنه از واردات مواد غذایی به ایران؟
بله، ببینید، معاملات تهاتوری یا پایاپای با پرداخت با طلا متفاوته. معاملات پایاپای اشکال اساسیش اینه که مثلا اگر شما نفت رو با گندم عوض بکنید، سر کارتون فقط با اونها خواهد بود که به نفت احتیاج دارن، ولی شما گندم رو احتیاج دارید، بنابراین اونها میتونن گندمشون رو گرانتر به شما بفروشن و نفت شما رو ارزان‌تر بخرن. وقتی که پول مطرحه، به هر دو طرف با پول معامله میکنن، اونها نمیتونن از رقیبشون کمتر و بیشتر بفروشن. طلا اشکالی نداره، چون میدونید طلا مثل دلار میمونه، چون طلا قیمتش هر روز از طریق دلار معین میشه، بنابراین به قیمت روز میشه معامله کرد.
آیا مسئولان ایرانی با پیشنهاد طلا به جای گندم یا نفت به جای گندم احساس نگرانی ویژه‌ای دارند که چون این پیشنهادهایی را مطرح میکنن؟
امیدوارم نگران باشن با این مسائلی که ایجاد کردن، اما مسئله اساسی جای دیگه است. نمیتونن به دلار یا به یورو به جای پولی منتقل بکنن، یا باید نقد بدن که اون هم از قرار معلوم اسکناس دلار کم دارن و یا ندارن، و به همین دلیل هم آشوبی که اخیراً در ایران سر نرخ ارز ایجاد شد و میشه به این واگذار کرد. اگر اسکناس داشتن مثل سابق میتونستن تو کیفای دیپلماتیک بذارن به هر جور دنیا بخوان منتقل بکنن. خوشبختانه برای ملت ایران از قرار معلوم اینها طلای بسیار بسیار زیادی در انبار دارند و میتونن با شمش طلا معامله بکنن، ولی همونطور که عرض کردم سر قیمت ممکنه دقیقاً اونطوری که میتونستن در همه بازارها جنس رقابتی بخرن، حالا دیگه نمیتونن، مجبورن از یه فروشنده معینی بخرن و بازم به قیمت‌های بالاتر از قیمت بازار.
آقای فاطمی، شاید بیشترین چیزی که نگرانی ها رو موجب بشه مواد غذایی هست، حالا مواد اولیه کارخونه ها یا بقیه واردات ایران به جای خود. آیا حمل از بندر کراچی پاکستان و بعد با راه آهن به زاهدان یا از طریق راه های عراق یا ترکیه، استفاده از این راه ها امکان پذیر هست؟
همه این کارها شدنیه، حتی با هواپیما میشه جنس وارد کرد اینا، ولی مسئله اساسی قیمتشه و بعدم امکان این که به موقع برسه، به موقع پخش بشه، مقداری هم که مملکت احتیاج داره رو نمیشه متاسفانه تا یه مدت تولید داخلی در کشاورزی آنچنان نابود شده به علت اشتباهات اقتصادی دولت که دیگه تقریبا همه مایحتاج رو باید وارد کرد، ولی به علت حمل و نقل و به علت بیمه متاسفانه این مسئله پیش اومده و روز به روز هم احتمالاً مشکل‌تر خواهد شد.
دشواری‌های واردات دریایی برای ایران، گفتگویی بود با شاهین فاطمی. با این یادآوری که گفتگوی زنده و مستقیم رادیو فردا با شاهزاده رضا پهلوی ساعت 12 فردا شنبه به وقت ایران بازپخش می شود، مجله شامگاهی را ورق می زنیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:10 در ایران، 23:40 در بیجینگ، پکن سابق، پایتخت چین. وزارت خارجه چین روز جمعه امروز اعلام کرد معاون وزیر خارجه آن کشور به زودی به ایران سفر می کند تا با سران جمهوری اسلامی بر سر مسئله هسته‌ای ایران گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه چین با اعلام این خبر بر مواضع کشورش در برابر بحران هسته‌ای تهران تأکید کرده و گفته است بیجینگ، پکن سابق، همچنان خواستار رفع این بحران از راه گفتگوست. اکنون پرسش این است که این سفر تاریخی چه زمانی انجام می شود و چه تأثیری بر رویکرد سران جمهوری اسلامی در قبال برنامه هسته‌ای خواهد داشت. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی به همین پرسش مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا پاسخ داده است.
طوری که چینی ها گفتن معاون وزیر خارجه چین راهی این سفر میشه و موضوع میانجیگری در مورد برنامه اتمی ایران است. زمان انجام سفر البته اعلام نکردن، ولی به نظر میرسه که توافق کلی بین ایرانی ها و چینی ها در این مورد صورت گرفته. ایرانی ها ظاهرا نمیتونستن بگن که شما نیایید، برای اینکه همیشه اعلام میکنن و میکردن که ما آماده مذاکره هستیم، ولی مسئله فقط مذاکره نیست، مسئله قبول میانجیگری نیست، مسئله رسیدن به توافقه و هنوز به نظر نمیرسه که ایران آمادگی لازم رو برای دست پیدا کردن به این توافق اتمی حتی با چینی ها پیدا کرده باشه.
موضع چین الان در این مقطع زمان چی هست؟ چون که همیشه با تحریم های یک جانبه مخالفت کرده، فکر میکنید از چه موضعی، از چه دیدگاهی میخواد صحبت کنه؟
چینی ها عملا مخالف اتمی شدن ایران به شکل نظامی هستند، مخالف این هستند که ایران بمب اتمی در اختیار داشته باشه، ولی به نوعی در مورد ادامه غنی سازی اورانیوم در ایران روی مخالف ندارن. چینی ها از این لحاظ میگردن تا یک راه حل میانه پیدا بکنن. حق با شماست، چینی ها همیشه از اتخاذ یک موضع سخت علیه ایران انتقاد میکردن و بقیه رو هم تشویق میکردن که از این موضع پرهیز بکنن و همیشه مایل به انجام گفتگو بودن، همیشه در شورای امنیت هم حتی به صورت نیمبند حامی مواضع ایران بودن. ولی مسئله چین فراتر از این موضوعه، مسئله امنیت انرژی اون کشور هم مطرحه و ایران به هر حال تا همین اواخر دومین تامین کننده مهم نفت خام چین به شمار میاد و چین همچنان مایل است که تنوع منابع تامین انرژیش رو حفظ بکنه و همینطور نمیخواد در نتیجه یک تغییر گسترده سیاسی در ایران کنترل منابع انرژی به دست شریکای تجاری چین یعنی آمریکا و غرب بیفته. بین علت میخواد وضع موجود با آرامش در ایران حل بشه. اونها وقتی به تهران میرن به هر حال به عنوان یک شریک تجاری بزرگ، به عنوان یک خریدار عمده نفت و به عنوان یک رفیق و شریک و همراه سیاسی به تهران میرن، بنابراین به نوعی اعتماد اولیه ایران رو از این لحاظ جلب کردن و شاید در کنار ترک‌ها چینی‌ها بهترین میانجی هستند که میتونن در امور اتمی ایران مداخله بکنن یا ایران رو به یک مصالحه تشویق بکنن.
آقای تقی‌زاده، تو صحبتاتون اشاره کردین به اینکه یکی از مشتریان عمده نفت ایران هستن چینی‌ها، اما چین خرید نفتش از ایران رو تا 50% کاهش داده و حتی این کاهش واردات رو برای ماه مارس، ماه آینده میلادی هم تمدید کرده. از سوی با تحریم نفت ایران مخالف هستند، ولی از سوی دیگه خودشون کاهش دادن واردات نفت ایران رو.
چینی ها بیشتر از این که دوست سیاسی جمهوری اسلامی یا حتی رژیم آقای بشار اسد در سوریه باشند، تاجرند. بنابراین به دنبال تحکیم بازارهای تجاریشون هستند و براشون شریک های بزرگتر اهمیت بیشتری دارند. چینی ها یک بازار بزرگ در آمریکا و یک بازار بسیار بزرگ در اروپای غربی دارند و به هر حال میخوان مناسبات بانکی و تجاریشون با این کشورها حفظ بشه. ضمن اینکه بازارهای کشورهای جنوب خلیج فارس از امارات تا عربستان سعودی و کویت رو به گسترشه و اونها برای چین اهمیتی بسیار بیشتر از اهمیتی که ایران در گذشته برای اونها به عنوان تامین کننده انرژی و خریدار کالا داشته پیدا کردن. بنابراین بایستی که فشارهای این کشورها به خصوص عربستان سعودی رو هم در معادلات سیاسیشون منظور بکنن. به این علت و با توجه به اینکه این تاجرها میخوان نفت رو ارزان‌تر بخرن و شرایط بازار براشون شرایط بحرانی نباشه، ایران رو تشویق میکنن که به این مصالحه تن بده. اونها با تحریم‌ها مخالفن ولی همچنان به کاهش خرید نفت از ایران تن میدن، برای اینکه میخوان نفت رو با ارزان‌ترین قیمت ممکن بگیرن. این دیپلماسی که حالا چین در پیش گرفته هزینه دار برای چین نیست، ولی به هر حال تصور میکنم آخرین تیر ترکش است که میانجیگری در راه حل مسئله اتمی ایران میتونه داشته باشه. و اگر این میانجیگری به نتیجه نرسه، وضعیت مذاکره آینده با ایران بسیار دشوارتر از پیش خواهد شد. یعنی در عمل حتی چینی ها هم در مزان انتقاد و یا فشار بقیه اعضای ثابت شورای امنیت برای اتخاذ روش های تندتر علیه ایران قرار میگیرند.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر و پژوهشگر در اسکاتلند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در تازه ترین مصاحبهش با خطا خواندن سیاست کنونی چین و روسیه در قبال رژیم بشار اسد از تشکیل یک گروه تماس با مردم آزادیخواه سوریه نیز خبر داده و گفته است همچنان از تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم سوریه پشتیبانی می‌کند. خانم مرکل در ادامه همین گفتگو به افزایش نگرانی‌های جهانی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده و یادآور شده است آلمان همچنان قاطع و استوار در کنار اسرائیل ایستاده است. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در تازه ترین گفتگوی خود با روزنامه پاساور نویه پرسه پس از اشاره به یک سلسله مسائل مالی اروپا، به بحران کنونی سوریه و برنامه بحث برانگیز اتمی ایران هم می پردازد و می گوید تصاویر و گزارش هایی که از سوریه دیده و شنیده می شود او را هم آزار می دهد. به ضمن حمایت از راه و روش اتحادیه عرب در قبال سوریه که خواهان کنارگیری بشار اسد از سمت خود شده، همزمان از سیاست روسیه و چین هم به شدت ابراز تأسف می‌کند و می‌گوید اگرچه این دو کشور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه را رد کرده‌اند، ولی با این حال نباید دل سرد و مأیوس شد، زیرا آلمان همچنان فعال است تا قطعنامه دیگری به سازمان ملل ارائه شود. صدر اعظم آلمان سپس به تحریم‌های پیشین اتحادیه اروپا علیه رژیم بشار اسد اشاره می‌کند و می‌گوید اتحادیه اروپا همچنان آماده است که بار دیگر بر شدت تحریم‌های خود علیه سوریه بیفزاید و آنگاه حمایت خود را از شهروندان سوریه که به گفته مرکل دست به تظاهرات مسالمت‌آمیز می‌زنند و حقوقشان لگدمال شده ابراز می‌کند. صدر اعظم آلمان در ادامه گفتگوی خود با روزنامه پاساور نویه پرسه از شکل‌گیری یک گروه تماس با مردم آزادیخواه سوریه هم میگوید که از سوی گیدو وستوله وزیر خارجه‌اش پیشنهاد شده و نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه هم بر آن مهر تایید زده. به باور خانم مرکل این گروه تماس میتواند به حل کشمکش کنونی در سوریه شتاب بیشتری بخشد. وی در پایان این بخش از گفتگوی خود راه و روش روسیه و چین در قبال سوریه را اشتباه می‌خواند. خبرنگار روزنامه پاساور نوی پرسه سپس به نگرانی جامعه جهانی در مورد برنامه اتمی ایران می‌پردازد و از آنگلا مرکل می‌پرسد آیا هنوز امکانی برای حل مسئله اتمی ایران از راه‌های سیاسی متصور است؟ از سوی صدر اعظم آلمان پاسخ می شنود که دستگاه رهبری ایران تا کنون آماده همکاری روشن و شفاف با آژانس بین المللی انرژی اتمی نبوده. از این رو اتحادیه اروپا به تازگی بر سر یک بسته تحریمی دیگر علیه ایران به توافق رسید. ولی در این مورد هم چین و روسیه تشریک مساعی نکردند و آنگاه ادامه می دهد که آنچه از ایران شنیده می شود بر نگرانی ها می افزاید و این از نگاه اتحادیه اروپا به گفته خانم مرکل به این معناست که باید بر شدت فشارهای سیاسی علیه ایران افزود. صدر اعظم آلمان در پایان از اسرائیل هم یاد می کند و می گوید آلمان محکم در کنار این کشور ایستاده است. سوای این برنامه اتمی ایران نه تنها اسرائیل بلکه دنیای آزاد را هم تهدید می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیش از پرداختن به بیانیه جدید مادران پارک لاله و نبرد استقلال و ذوب آهن، از دیدگاه‌های شما آگاه می شویم در قبال اوضاع اقتصاد در ایران، در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفته است اقتصاد ایران مشکلی ندارد. با این یادآوری که دیدگاه های شنوندگان ما الزاماً بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست.
بدون هیچ گونه حب و بغضی، چند پولهایی که به جیب آقایون رفته اما از رأس امور و بطن امور و حاشیه امور برگرده به خزانه ملت، حداقلش اینه که به طور مقطعی هم که باشه اقتصاد ما از شرایط که بهبود حاصل خواهد شد.
در رابطه با اینکه آقای احمدی نژاد گفته وضع اقتصاد ایران کاملا خوبه، کجاست این آقای احمدی نژاد که ببینه خیلی ها حتی به نون شب هم محتاجن؟ پس اگه اینجوره اقتصاد کشورمون مشکل نداره، مشکل ما ایم دیگه. همینو بگن کافیه.
آقای احمدی نژاد هر چی میگه دروغ میگه. وضع ما خیلی خراب شده، ما بدبخت شدیم، همه جنسا گیرونه، ما گرفتار شدیم، نمیتونیم برای زن بچه‌مون یه لباس بگیریم، همه چی روز به روز داره دو برابر قیمتش میشه، به داد ما برسیم.
چون اگه قدرت خرید مردم بالا باشه، اقتصاد مردم خوب باشه، اون وقت دغدغه فکری برایشون وجود نداره و به تب میتونن رو مسائل مختلف فکر بکنن، میتونن که اتفاقاتی که تو ایران افتاده و ارزیابی بکنن، میتونن بدونن که ایران در چه شرایطی وجود داره، مقایسه بکنن با کشورهای دیگه. خب در این موقع است که مشکل در ایران وجود داره، وقت مشکل اقتصادی در ایران وجود داره. وگرنه الان که مردم قدرت خرید ندارن، روز به روز دارن بدتر میشن، که مشکلی وجود نداره، کارشون رو به خوبی انجام دادن مسئولین محترم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
گوش به زنگ تلفن‌های شما. مادران پارک لاله و هواداران آنها در بیانیه‌ای از صدور احکام اعدام و فشار بر فعالان مدنی و سیاسی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی کرده و از سران حاکم بر ایران خواستند به این اقدامات و پیگرد مادران پارک لاله و آزار و ایذای مردم ایران پایان دهند. خدیجه مقدم، فعال جنبش زنان و از پشتیبانان مادران پارک لاله، در گفتگویی با شیرین فامیلی میگوید هدف از این فشارها پدید آوردن فضای وحشت و سکوت است.
با توجه به انتخابات قبلی که در ایران صورت گرفت و حکومت برای گرم کردن تنور انتخابات یک فضای به نسبت آزادی رو در اختیار مردم قرار داد و بعد دید که مردم چطوری از روزنه‌های کوچیک حداکثر استفاده رو می‌کنن و مطالباتشون رو بیان می‌کنن، اعتراض می‌کنن به تقلب در انتخابات، این بار حکومت خواهان یک سکوت در واقع وهم‌آوری هستش که این در این سکوت بتونه انتخابات رو انجام بده و به هر حال اون کسانی رو هم که مایل هستش به مجلس بفرسته.
خانم مقدم، در این زمینه منظور شما کدوم مورد یا موارد خاص هست؟
میبینید که جرمهایی که در گذشته شاید 5 سال زندان داشت، امروز برای اون اتهام، برای اون حکم اعدام صادر میشه. میخوام بگم که این بچه‌هایی که الان حکم اعدام گرفتن، هیچ کدومشون اگر شرایط بحرانی نبود، حتی با قوانین جمهوری اسلامی نباید حکم اعدام میگرفتن. به شدت ما نگران اینهایی هستیم که الان تو زندان زیر حکم اعدام هستن و ممکنه تو همین روزهای قبل از انتخابات واقعا یه تعدادی رو اعدام کنن، از جمله سعید ملکپور رو ممکنه اعدام کنن برای اینکه سکوت رو در جامعه حاکم کنن و واقعا اینها قربانی انتخابات هستن و اصلا شاید برای حکومت هم مهم نباشه که مردم شرکت بکنن یا نکنن، فقط میخواد در یک سکوت این انتخابات برگزار بشه.
خانم مقدم، در اطلاعیه اخیر مادران پارک لاله و حامیان آنها از فشار بر خانواده‌های مادران عزادار و زندانیان سیاسی یاد شده، در این مورد چه خبر تازه‌ای دارید؟
هر مسئله‌ای که در ایران اتفاق میفته، مادران مورد تهدید قرار میگیرن، مرتب بهشون تلفن میشه، تهدید میشن، احضار میشن. خانم ژیلا مکوندی که الان در زندان هستن، فقط به خاطر اینکه از حقوق بشر دفاع کردن، یعنی در دفاعیه خودشون گفتن که ما خواهان آزادی بیان هستیم و فکر میکنیم که یک شهروند مسئول باید آزادی بیان رو بخوان، و قاضی همونجا به منشیش میگه که بنویسید ایشون حقوق بشر هستن و محکوم به 4 سال زندانشون میکنه که 2 سال تعزیری و 2 سال تعلیقی، و ایشونو بازداشت میکنن و به زندان میبرن. حتی برای کسانی که وثیقه میذارن یا ضامن زندانی میشن تا شروع دادگاه بیرون از زندان باشه، اونها را هم تحت فشار قرار میدن. به طور نمونه برای خانم ژیلا مکوندی که الان زندان هستن و خانم لیلا سیف اللهی، به ضامنهاشون خبر دادن و نه به وکیل گفتن نه به خودشون گفتن، گفتن اینها ظرف 20 روز اگر خودشون رو معرفی نکنن ما شما رو بازداشت میکنیم. فکر کنید این عمل چقدر غیر قانونیه و نشون میده که از حتی کوچکترین صدایی حکومت میترسه.
با توجه به تمام نگرانی هایی که به اون اشاره کردید، خواست مادران پارک لاله و حامیان اونها چی هست؟
این فشارها و سرکوبها برای اینه که راجع به انتخابات آزاد صحبت نشه، ضمن اینکه ما واقعا نگران جون عزیزانمون هستیم که در زندان هستن یا بیرون از زندان مورد تهدید هستن، و واقعا میخوایم که صدایی رو که اینها میخوان خفه کنن به گوش مردم ایران و به گوش جهان برسونیم.
خدیجه مقدم، در سرمای زمستان چه چیز میچسبد؟ حالا از یک استکان چای داغ بگذاریم و از آغوش گرم یار مهربان، فوتبال داغ هم میچسبد. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی ما، همکنون در ارتباط مستقیم با ماست. استقلال زباهن، یک جمع‌بندی از همین بازی لطفاً آقای غریب.
با سلام به شما و همه شنوندگان محترم رادیو فردا، این بازی از بازی‌های پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا بود. آقای طاهری، AFC 2 ماه پیش حدوداً سهمیه 4 تیمی ایران رو به دلیل مشکلات ورزشگاه‌ها و باشگاه‌های این کشور به 2 سهمیه مستقیم و 2 سهمیه غیر مستقیم خواهش داد. یعنی اینجوری شد که این دوتا تیم باید با هم مبارزه بکنن که به دور بعد برسن. استقلالی امروز 2-0 بردند، به خاطر همین حساسیت بازی بالا بود. در دقیقه 24 استقلالی در هر نیمه یه گل زدن، نیمه اول دقیقه 24 از یک کار ترکیبی و تیمی 3 نفره که حیدری یک گل کلاسی و تمرین شده رو خسرو حیدری برای آبی ها زد. در نیمه دوم زوباهنی ها تاکتیک تیمشی رو هجومی تر کردن، اما آبی ها فنی‌تر و منطقی‌تر بازی رو اداره کردن تا دقیقه 66 که به گل دوم رسیدن توسط آرش برهانی از روی یک ضربه سر زیبا و فنی. زوباهنیا که در چند فصل گذشته لیگ داخل، یعنی لیگ برتر ایران، همیشه مدعی بودن و 2 فصل پیش هم حتی آقای طاهری به فینال آسیا رسیدن، متاسفانه در این فصل به خاطر اون وضعیت بد بحران مالی که گریبانگیر باشگاه زوباهن شد اصلا حال و روز خوشی ندارن. آبی ها هم البته امروز مزد بازی نسبتا خوب رو خودشون رو گرفتن و تونستن به مرحله بعد صعود کنن. بازی بعدی آبی پوشان 8 روز دیگه، روز 29 بهمن در ورزشگاه آزادی که با تیم الاتفاق عربستان میزنن. برنده این دو تیم میره به گروه آی لیگ قهرمانان آسیا در کنار تیم‌های اریان قتل، نصف ازبکستان و الجزیره امارات.
آقای غریب، گفتید پلی آف، این همونی که ما قدیم‌ترها بهش میگفتیم حذفی؟
دقیقاً، یعنی حسی هست، باید این دوتا حسی رسیدن، این دوتا تیم ایرانی بر حسب قرعه کشی که AFC انجام داده به هم خوردن و برای این بازی با تیم عربستانی میزنه. بله حسی.
و این AFC هم همون فدراسیون آسیا فوتبال آسیا،
کنفدراسیون
فوتبال آسیا. و بعد از ورزشگاه آزادی خیلی خلاصه بازی برگشتی هم خواهند داشت تا بیپوشا؟
نه خیر، فقط این یه تک بازی بود و صعود کرد استقلال و ذوبان حذف شد.
خیلی متشکر از فریبرز غریب، تحلیلگر ورزشی رادیو فردا. مجله شامگاهی رادیو فردا در پیش روی شماست. آماده می شویم برای پذیرایی از رؤیا کریمی مجد که می دانم با خبرهای تازه در راه است. تا دقایقی دیگر.